بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تتمیمون شرط المالکیه لنفوذ تخصیص المال و الوجه فی ذلک. این تکمله شرایط. ببینید یه وقت تأسیس میکنند یک شخص اعتباری رو، گفتیم در مؤسس باید بلوغ باشه، عقل باشه، اختیار باشه. البته در بلوغ یه مقدار شک کردیم، به اطلاقش قبول نکردیم، عرض کردیم که ما سبیهاری داریم که اهل تمییزن، ممیز سبی ممیزه، و اهل خبرن، پیش پدرشون تجارت یاد گرفتن. معلوم نیست اینا بخوان یه تصرفی بکنن که ملزمه نباشه، اوگلا این تصرف رو امتناع کنن، قبول نکنن. یه تچبلهی برای این بحث انجام میده. بعضی وقتا انسان برای مؤسسه اموالی رو تخصیص میده. دیگه این بحث صغیر و بلوغ بالغ نیست. خود مؤسسین میگن آقا بیایید با هم یه مؤسسه بذاریم، این خونه رو هم که خریده ایم به عنوان دفتر مؤسسه به نام مؤسسه قرار بدیم. خب ما خودمون ملک خودمون بود، با رضایت خودمون به نام مؤسسه قرار میدیم، اختصاص میدیم. این بحث نیست. بحث جاییست که مال ما نیست، ما فضولتن یه جایی رو دفتر مؤسسه قرار میدیم. مثلا یک ملکیست، مال یه فردیست، میگیم ما ازش اذن میگیریم، نگران نباشید، ما این مؤسسه رو تشکیل بدیم. اینجا هم دفتر این مؤسسه، اینجا یعنی این اتاق و این ملک. اما این ملک مال ما مؤسس ها نیست، این ملک مال غیره. ما فضولتن اختصاص دادیم. اختصاص به مؤسسه هم چند نوع هست. یه وقت به شکل وقفه، ما وقفه بر مؤسسه میکنیم، میشه وقف فضولی. یه وقت ملچ خودمون رو وقف میکنیم، یه وقت نه ملچ غیر رو وقف میکنیم، یه وقت نه به شکل اعتاس تملیکه. ما ارسدیم ما از شخص اعتباری هم بهش میشه تملیک کرد. خب بحث سر اینه چه آیا احکام فضولی هم جاریه در شخص اعتباری؟ ما خودمون ملک خودمون رو تملیک کنیم به شخص اعتباری، یا تحبیس کنیم، یعنی وقف کنیم یا اعطا کنیم، اون مشکلی نداره. یه مشکلی هست بعداً بحث میکنیم، اما اون مشکلی این است چه کسی قبول خواهد کرد. هنوز اگر این تأسیس میخواییم به مؤسسه تملیک کنیم، چه کسی قبول خواهد کرد، اینو بعدا بحث میکنیم. اما فعلا با صرف نظر از اون مشکله، ما خودمون چه ملکمونه به مؤسسه اعطا کنیم، به مؤسسه اختصاص بدیم، اشکال نداره. اما مال غیر رو، خب مال غیر تصرف در مال غیره دیگه، میگه خب تصرف عملی نیست، انشا کردم، فضولی میشه در نهایتا، فضولی با اجازه مالک تصحیح میشه. آیا در شخص اعتباری هم اینطوریست؟ یعنی اینجا یه تکمله‌ای بحث میکنه. آیا در بحث فضولی فرق است بین شخص حقیقی و شخص اعتباری یا فرقی نیست؟ ایشون میگه فرقی نیست، میشه با اجازه مالک مسئله رو حل کرد. سه تا استدلال میکنه. اولین استدلالش این است که آقا وقتی مالک اجازه داد دیگه استناد پیدا می کند این تصرف مالک، من اعطا کرده بودم فضولتن، وقتی مالکش اجازه داد میشه گفت که او اعطا کرد، پس اوفو بالعقود شاملش میشه. الان میشه به قول مرحوم ناینی قبل از این که اون مالک اجازه بده عقدهو نبود، الان عقدهو شده، اوفو بالعقود شاملشه. البته ما از اینم دقیق تر از کردیم، گفتیم مثلا استناد لازم نیست، رضایت بیاد کافیه، لزومی نداره عقد مستند بشه به مالک، عقد مال فضولیه، فضولی این عقد خونده، اما عقد فضولی به اضافه رضایت مالک این کافیه. اینجا دوتا مبنا هست مثل مبنای مرحوم ناینی و اینا قائلن باید عقدم استناد داده بشه به اون فرد مالک، به همین خاطر میخوام بگن اجازه دوتا نقش داره، یک نقشش این میشه که عقد الفضولی رو تبدیل میکنه به عقد المالک میشه عقدهو، دومین کار این میشه که رضایت تجارتن انترازن از رضایت رو تعمیم میکنه. ما میگیم نیاز نیست به عقد المالک هم تبدیل بشه، ما در منابعمون دلیل نداریم که باید عقد مال عقد مالک باشه، اون عقدی که خونده شده چه استناد به مالک بدیم چه استناد به مالک ندیم، این عقد و مالک راضی باشه. حتی ما استناد رو هم قبول نداریم که باید حتما استناد داده بشه. در هر حال پس آقای من یه تصحیح عقد فضولی این شد که با اجازت المالک اون اوفو بالعقود شاملش میشه، تجارتن انتراز شاملش میشه، بیع با همراه با رضایت شاملش میشه، اعطاء همراه با رضایت شاملش میشه و میشه گفت که این اعطاء صحیح است. دلیل دوم ارتکاز اوگلایی است. میشه ببینید اوگلا بعد از اجازه مالک اینو این تصرف رو امضا میکنن، ببین من مال پدرم رو به مؤسسه هدیه دادم فضولتن، بعد به پدرم گفتم پدرم اجازه داده، این ابی نداره. ارتکاز اوگلا این نوع تصرف رو امضا میکنه، میگه این تصرف عدوانی شمرده نمیشه، تصرف غصبی شمرده نمیشه، چون این اعطا بعدش رضایت المالک اومده، این ارتکاز فی نزد الاغلا مورد قبول اغلاست، مورد امضای اغلاست، شارع همین ارتکاز رو قبول کرد. اینم دو. یه روایتی هم میاره، در اون روایت انگار فضولی با امضا در زمان معصومین مورد ارتکاز بوده، یعنی مفروغون انه بوده چه انگار اجد یه بیع فضولی اتفاق بیفته، یه معاوضه فضولی اتفاق بیفته، یه تصرف فضولی اتفاق بیفته، بعدش مالک راضی بشه، انگار حل میشه مسئله. یه روایتی میاره، در اون روایت امام راه چاره نشون میده به فرد، بهش میگن روایت موثقه محمد، صحیحه محمد ابن قیس، توضیح میدم رسیدم اونجا. اونجا انگار مفروغ عنه فی زمان المعصومین چه فضولی قابل چاره داره، چارش این است طرف راضی بشه، حل شدنیه. با این ستارا مسئله فضولی تصحیح میشه. آقای من اصل بحث اینه چجور در بحث فضولی در شخص حقیقی با اجازه تصحیح میشه، آیا در فضولی در شخص اعتباری هم با اجازه تصحیح میشه؟ سه تا دلیل میاره، بله قابل تصحیحه. بله؟ آره دیگه، انگار شخص اعتباری جداست. احسن. یجب واجبه اذا تطلب شخص اعتباری مالن، وقتی که نیاز پیدا بکنه شخص اعتباری به مالی، ان یکون المؤسسون مالکین لرأس المال، باید خود مؤسس ها مالک رأس المال باشن. مثلا یه خونه ای رو به عنوان دفتر این مؤسسه به مؤسسه میدن، باید خودشون مالک این رأس المال باشن. الذین ینوون تخصیصه او تحبیسه، اون مالی چه اینا نیت دارن اختصاص بدن یا حبس کنن بر شخص اعتباری. اختصاص دادن یعنی اعطا بدون وقف، تحبیس یعنی وقف. آقا من این زمین رو وقف کردم به این مؤسسه، زمین مال خودمه، من مؤسس یکی از مؤسسینم، وقف کردم. یا این زمین رو اعطا کردم به مؤسسه، وقف نکردم. فرقش این هسته، وقتی من زمین رو اعطا کردم به مؤسسه، بعدن این مؤسسه اگر مصلحت بداند میتونه عوض کنه، چون من اختصاص دادم به اون مؤسسه، حبسش نکردم. اما اگر وقف به مؤسسه کردم دیگه سخته، زمین وقفی رو نمیشه به این راحتی فروخت. پس اختصاص دادم به این شخص اعتباری یا حبس کردم. در هر حال من این چه این کارو میکنم باید مالک اون زمین باشم. و الا یکون للغیر حق فی ذلک المال، نباید در اون مالی که من اختصاص میدم یا حبس وقف میکنم حقی برای غیر باشه، و الا میشه اعطاء فضولی، وقف فضولی. آره. فإن تعلق ذلک المال بالغیر، اگر این مال به غیر متعلق باشه، آقا من یه مالی که مربوط به خود من نبود به مؤسسه اعطا کردم، ثم فإن تعلق ذلک المال بالغیر ثم خصص للشرکه، اینو اختصاص داده شد به شرکت. خب به صرف اختصاص من چه مال مؤسسه نمیشه، چون یک کار فضولی انجام دادم من اینجا، مال غیر رو اختصاص دادم به مؤسسه. فبز ضروره لن تقع الاموال فی ملکن لشرکت، این اموال غیر ملک شرکت واقع نمیشه به مجرد ذلک به صرف اختصاص دادن من، چون مال من نیست. چجور من اونی که مال من نیست به مؤسسه اختصاص دادم؟ ولن تکول، خب ادامهش، با این مال اگر رأس المال، مثلا دقت کنید، یه وقت یه زمینی رو اختصاص دادم، بعد این زمین رو مؤسسه اجاره میده، یا یه وقت یه پولی اختصاص دادم، پول غیر، با این پول میخواد تجارت کنه. دیگه با مال غیر چه نمیتونم من تجارت کنم، با مال غیر مؤسسه نمیتونه اجاره بده زمین رو. ولن تکون معاملاتها به تلک الاموال مشروعه، معاملات این مؤسسه با این اموال مشروع نمیشه. چرا؟ چون اصل اختصاص مال غیره. ولو شرکت تأسیس شده ها، به رغم من تحقق شرکت علی الظاهر، علی رغم این چه این شرکت بنابر ظاهر تحقق یافته به عنوان شخص اعتباری، اون تحقق یافتن شیئون، اختصاص مال به این شرکت شیئون آخر. من یه نکته بین پارانتز بگم، البته ممکنه این تحقق شرکت همراه با اختصاص مال همزمان اتفاق بیفته، ما مؤسسین با هم جمع شدیم، همین مؤسسه رو تأسیس کردیم، هم این اموال رو اختصاص دادیم به مؤسسه همزمان. بازم اگر همزمانم باشد، مؤسسه تأسیس یافته مؤسس تأسیس یافتنش ارتباطی به اختصاص این اموال نداره، ولیکن این اختصاص این اموال اختصاص فضولیه، من مال غیر رو میخوام اختصاص بدم. خب این فضولی قابل تصحیحه؟ میگه التخصیص الفضولی و تصحیحه بالاجاره. این تکمله ای که ما اینجا باز کردیم اینه، آیا این تخصیص فضولی، منظور از تخصیص فضولی یعنی این اموال، این رأس المال، این زمین، این پول، هرچی از مال غیر رو من به شرکت اختصاص دادم، این تخصیص فضولی و تصحیحش با اجازه، یعنی آیا شخص اعتباری هم مثل شخص حقیقی است، با اجازه قابل تصحیحه؟ میگه نه، بله، اذا اجاز مالک المال هذا التخصیص، اگر مالک این مال این تخصیص رو اجازه بده، وقع صحیحا بالاجازه، با اجازه صحیح میشه. یعنی تخصیص فضولی به شخص اعتباری قابلیت تصحیح داره. و مستند ذلک احد وجوه ثلاثه، یکی از این ستاوت مستند این تصحیحه. یک، آقا این تصرف با اجازه میشه تخصیص صحیح. ببینید، من هبه کرده بودم، مال غیر رو هبه کرده بودم به این مؤسسه، هبه فضولی. خب با اجازه مالک میشه هبه مالک دیگه، از هبه فضولی بودن خارج میشه، اوفو بالعقود شاملش میشه. هذا التصرف یستند الى المالک بعد اجازتی، این تصرف به مالک استناد پیدا میکنه بعد اجازت المالک. میتونم بگم هبت المالک مع رضایت المالک. البته من یه نکته دقیق گفتم ها در قبل از متن خانی، گفتم از تا استنادم بعضی فقها لازم نمیدونن، میگن رضایت بیاد کافیه، این عقد هبه به اضافه رضایت المالک. اینجا از اون نکته این نظریه رو انتخاب کرده چه هبه المالک رضایت المالک. آقا گوش کنید، دو تا مبناست، یه وقت میگیم هبه به اضافه رضایت المالک، لزومی نداره استناد عقد هم به مالچه بشه، عقد و فضولی خونده، فضولی گفته آقا من این زمین رو به این مؤسسه دادم، این رضایت این مالچه میاد هبه به علاوه رضایت درست میکنه. بعضی از فقها میگن نه، رضایت دو کار میکنه، هم رضایت رو میاره تعمیم میکنه، هم این هبت الفضولی رو تبدیل میکنه به هبت المالک، استناد میتونه پیدا بکنه به چی؟ به مالک. به همین خاطر وقتی استناد به مالک کرد، فتشمله ادلت الامضاء، اون ادله ای که شارع اومده امضا کرده شاملش میشه، اوفو بالعقود. خب این عقد همین آقاست، این آقا تا دیروز خبر نداشت، الان خبر داره، رضایت داده شده هبه این آقا، اعطائیه این آقا. لأن هذا التمليک المجاني للشخص الاعتباري يشبه الهبه للشخص الطبيعي. ببینید، این تمليک مجاني برای شخص اعتباری مؤسسه شبیه هبه است برای شخص طبیعی، انگار مثلا زمین رو به شخص طبیعی دادن، اینجا هم زمین رو به این شخص اعتباری دادن. خب ای عقد اوگلائیون، دقت کنید، هم میخواد شبیه هبه کنه یا عقد اوگلائی است. خب عقد اوگلائی با رضایت تأمین میشه دیگه، بل اون حرفی کلام من زدم، بل قد یقال به ان الاستناد للمالک غیر لازمن، استناد به مالش لازم نیست، رضایت بیاد همراه با اون عقد کافیه. لأن عدلة الامضاء انما تنصرف عن العقد المنشأ من غير المالك. بجه عدله امضاء اوفو بالعقود منصرف از اون عقدی سه از غیر مالک انشا شده، اذا لم یعزن فیه ولم یرزبه، وقتی اذن نداده راضی نشده یا لم یجز هم متأخرن یا بعدن اجازه نداده. آقای من اذن قبل از معامله است، اجازه بعد از معامله است. اگر یه عقدی رو شما به وکیلت گفته ایش آقا من راضیم این خونه رو زمین رو به این مؤسسه وکیل برو هدیه کن، اینجا شمای وکیل هبه می کنید اما همراه با اذن مالک، این یک. یه وقت همراه با رضایت، شما هم کنار وکیلت هستی، بحث اذن قبل از عمله، نه همراه با رضایت، شما هم راضید وکیلت انجام میده شما هم رضایتتو ابراز میکنی، اینم حین العمل. یه وقت بعد العمله، شما فضولی هستید دیگه وکیل نیستید، فضولی یه کاری رو میکنید بعد العمل شما اجازه میدید. بیگه اونی که نمیشه، دقت کنید، اونی که اوفو بالعقود شاملش نیست، اون عقدهاییست که از فرد غیر مالک صادر میشه، اون مالک نه اذن داده نه رضایت داره نه اجازه داده، نیازی به استنادم نیست. یکی از این کارها همراه با اون عقد غیر مالک باشه کافیه. و اما العقد المعزون فی او المرزی و به و المجاز، اما عقدی که در اون عقد اذن داده شده، عقد معزون فی یعنی وکیل با اذن موکل اومده عقد خونده، عقد المرزی و به وکیل با رضایت موکل همراه با موکل مثلا هست، او المجاز یا عقدی که اون فضولی خونده دیگه وکیل نیست، اون مالکه بعدن اجازه داده، اینا فلا وچل انصرافه ها ان، این وچی نداره اون ادله امضا منصرف از این عقد باشه. آره آره دیگه اونو شامل نیست. ببین میگه فقط اون عقدو شامل نیست چه بدون یکی از این سه عنصر باشه، این سه عنصر وجه مشترکشون رضایت مالک، چه رضایت قبلی، چه رضایت حین العمل، چه رضایت همراه بعد العمل. فلا وجه لانصراف ها، اما اگر یکی از این وجه ها باشه دیگه وجهی نداره ما ادله الامضا رو بگیم انصراف داره از این آقا، انهو یعنی از عقد منشعی که من غیر المالجه، بعد کونهی صحیحن لازمن عرفن و اقلائین، بعد از این چه این عقد ولو از طرف غیر مالج خونده شده ولو چه صحیح خونده شده، عقد لازمم هست و عرفی و اقلائیم هست، بنگاه عقد خونده منم راضیم، روشن اوفو بالعقود شاملش. اینجا هم به شرح ایزم، پس لا فرقه بین اختصاص به شخص حقیقی یا اختصاص به شخص اعتباری، یعنی همون ادله‌ای که در شخص حقیقی شما در مکاسب خونده اید چجور تصحیح میشه همراه با اجازه مالچون عقد فضولی، اینجا هم همون ادله شاملشه. اوفو بالعقود چطور شاملش شد؟ اینجا هم شاملش. خب اون وجه اول تمسک به لفظ بود، دقت کنید، وجه اول تمسک به اون ادله لفظی بود، میگفتیم اوفو بالعقود شاملشه، اون ادله امضاء شرع شاملشه. آقای من گوش کنید یه نکته هم بگم بین پارانتز، مراد از العقود عقود اقلائی عرفیه، هر چیزی عقود اقلائی عرفی باشه شارع اونو امضا کرده. میگه ببینید یه فردی عقد خونده مالک راضیه، این عقد اقلائی است، انگار وکیل عقد خونده مالک راضیه، یه فردی عقد خونده مالک بعدن اجازه داده، بازم این عقد عرفی و قلائیه، عفو بالعقود شاملش. اینجا دیگه به
ادله امضا، ادله لفظی امضا تمسک میکنیم برای تصحیح فضولی در شخص اعتبار. آره نداره. دوم به ارتکاز، دوم به ارتکاز. آقای من لو اغمزنا عن الوجه الاول، ما از دلیل لفظی اغماز کنیم در... بله نه. فبناءً على جواز الاعتماد على الارتكاز. آقا یه نکته قبلا بحث شد، در اصولم باید بررسی کامل بشه. آیا ما فقط به سیره میتونیم استناد کنیم یا به ارتکازم میتونیم استناد کنیم؟ قبلا در درسامون فرق بین سیره و ارتکاز رو توضیح دادم. سیره اونی که موجود شده، ارتکاز اونی که در ذهنه. ولو هنوز یه مقدارش بعضی از مصادیقش موجوده.
سیره عملیه
برخواسته از ارتکاز هست، درسته؟ سیره عملیه برخواسته از ارتکاز. احسد، همون. یعنی یه ذهنیتی هست، مثلا ببینید من هاذ ملک در زمان معصومین محدود بوده، مصادیق خیلی محدودی داشته، مثلا با یک تورهای شخصی ماهی میگرفتن، الان با یک کشتی های غولپیکر ماهی میگیرن. من هازم ملکم. این ارتکاز، حیازت مملکه، یک وسیع است از این سیره. میگه خب بنا ان لا جواز الاعتماد على الارتكاز الاوکلایی، بنابراین که میشه بر ارتکاز اوکلایی اعتماد کرد، لإثبات مشروعیت شخص اعتباری، به خاطر اثبات کنیم شخص اعتباری مشروعه. یعنی ممکنه بیاییم بگیم که آقایون در زمان معصومین این اشخاص اعتباری نبود چه؟ میگیم نه، ارتکاز چه بود؟ بنابراین تمسک به ارتکاز یمکن القول. ممکنه بیاییم بگیم در ارتکاز این تصرفه رو اوگلا قبول دارن. هذا تصرف يمزيه الاغلا بعد اجازه المالك. این نوع تصرف، منظور از این نوع تصرف چیه؟ یه نفر مال غیر رو به مؤسسه اختصاص بده، بعد اون غیره که مالک بیاد اجازه بده. این نوع تصرف رو اغلا بعد از اجازه مالک امضا میکنن. ول ارتکاز نفسه امضاه شار، خود ارتکاز رو شار امضا کرده. بنا فرضینه و به هازا تثبت مشروعیت تصرف المذکور، با این مشروعیت این نوع تصرف اثبات میشه. خب آقاین من، میگه ما آخه در قوانینی که در مملکت ها هست، در کشورها هست، اینو نمیبینیم. قوانینی که در شخص اعتباری کشورها هست نوشتن که مؤسسین اون مالی رو که اختصاص میدن باید مال خودشون باشه، مال غیر رو نمیتونن اختصاص بدن. شما الان اومدی با این تصرفات غیر، مال غیر و اجازه بعد، اون قوانین رو زیر پا گذاشتید. میگه این قوانین معناش این نیست که کل ارتکازات رو در خودش اوورده منعکس کرده. والالزام الموجود فی بعض القوانین به ملکیت قسم من رأس المال الاولی للشرکات المسامحه للمؤسسین، این الزام موجودی که در بعضی از قوانین است، اون الزام مضمون چیه؟ این الزام مضمونش این است یه قسمی از رأس المال، رأس المال اولی، یعنی اون مال اولی که به عنوان رأس المال، سرمایه ابتدایی برای شرکت های سهامدار، باید برای خود مؤسسین باشه. یعنی خود مؤسسین باید مالک اون سهام ابتدایی اون شرکت باشد. پس مال غیر رو نمیشه اختصاص داد طبق اون قوانین. میگه این لا ینافل ارتکاز المذکور، میگه این با این ارتکازاتی که ما گفتیم منافات نداره، چون این قوانین همیشه منطبق با ارتکازات نیست. لنهم یگرون احیانا، چون احیانا اونها اقرار میکنن، لمصالح معینه امورن اوسع من ارتکازات و بناء عقلا. یه اموری که دائرش وسیع‌تر است از ارتکازات و بناء عقلا، یعنی همیشه با ارتکازات عقلا قوانین درست نمی کنن. مثلا ببینید الان در قوانین ما واجب هر زمینی سند داشته باشه، ارتکاز اوگلایی نیست، چه هر زمینی باید سند ثبتی داشته باشه، اما قوانین برای اینو گذاشته. یا واجب هر ازدواجی در ثبت بشه و ثبت ازدواج سند ازدواج داشته باشه، بازم در ارتکاز اوگلایی نیست، دو نفر عقد شرعی بخونن و با هم کافیه دیگه. این که قانون ملزم کرده به ثبت نکاح، ثبت زمین، این معناش نیست در ارتکازم همینه. میگه چه وجوب تسجیل الملکیه، تسجیل یعنی ثبت، مثلا واجب ملکیت ثبت بشه، سجل درست بشه برای ملکیت، او تسجیل زوجیت یا سجل درست بشه برای زوجیت، فی المحاضر رسمیت در اون محضرهای رسمی و الادارات المختصه، اون اداراتی که مخصوص این کاره، لترتیب آثار الملکیه و تا مترتب بکنیم آثار ملکیت رو، آثار تا ثبت نشده ما آثار زوجیت رو مترتب نمی کنیم. معنه غیر لازم اندل اوگلا، با اینجا نزد اوگلا تسجیل لازم نیست. آقا این با این شرعا عقد خونده دیگه زن و شوهرن، اما دولت میگه تا ثبت نکاح نشه ما زن و شوهر بودن اینها رو قبول نداریم. پس این که در بعضی از قوانین ما مؤسسین باید مال خودشون رو به عنوان سرمایه اولی اختصاص بدن، این منافات با ارتکازی که گفتیم از اوگلا نداره. اینم راه حل دوم، استناد به ارتکاز. راه حل سوم استناد به روایت و ارتکاز. دقت کنید راه حل دوم با سوم فرقش این هسته، همراه با ارتکاز ما روایت میاریم، میگیم در زمان معصومین در ذهن افراد این بود که فضولی قابل حله. دقت کنید در ذهن افراد این بود که فضولی چاره داره، باطل محض نیست. شما حتما شنیده اید این، من خلاصه شو بگم فوری بخونیم. آقایون یه نفر رفته بود مسافرت، پسرش کنیز او رو فروخته بود، یعنی کنیز پدر رو فروخته بود. این فروشنده هم کنیز رو برده بود خونه، ازش بچه دار شده بود. اون مولا، مولای اول چه رفته بود پسرش بایه فضولی شده بود، برمیگرد از مسافرت میبینه پسرش کنیز رو فروخته و خریدارم برده، بچه دارش کرده، میاد هم بچه رو برمیداره هم کنیز رو برمیداره، میگه پسرم اشتباه کرده، بدون اجازه من فروخته، من بهش اذن نداده بودم بفروشه، نه وکیل من بود نه اجازه داده بودم. بله بحث میکنیم اون بچه رو چرا برداشته. این میاد از امام چاره میطلبه، به خدا، امام رو به خدا قسم میده برای من راه چاره پیدا کن، یعنی بچه‌مو برد. دقت کنید ها، راه چاره برای اینجا بچه‌مو برد. امام چارش این میشه، میگه برو تو هم بچه او رو بردار. کدوم بچه رو؟ اونه که فروخته بشت، اونو بردار. اون میاد میگه بچه منو بده، تو هم بگو بچه منو بده، من بچه تو رو بدم. با این راه چاره اون اذن میده به این بی،
اذن زوری نمیشه، معلومه
روشیه با. نه این اینجا یه مقدار نکات داره در مکاسب بحث شده. اصلا این بچه رو چرا برد؟ بچه مال چیه؟
نما
مال این خریداره. چرا اینو برد؟ بعضی جواب دادن به خاطر این برد چه پولشو بگیره. خب میدونم پولشو بگیره. خب این چنیز رو انگار گرفت و این پول بچه رو میخواست بگیره. نمیتونه بچه رو بگیره ولی این نما رو پولش رو میتونست بگیره. تا پولش رو تب بگیره. این یه اشکال دیگری به این روایت کردن چه آقا رد بعد القبوله. قبول بعد از رده. اول معامله رو رد کرد بعد قبول کرد. اینجا صراحت بر رد نداره. احتمال داره میخواد پول رو چه به بچهش داده خودش بگیره. یا آقا شما چرا پول رو به بچه دادی به فضولی؟ اونجا مالت این جنیز نبوده. اینا رو گرفته نه برای رد، برای ضمانت پولش. این دو اشکالات دیگری هم هست. ما فعلا به اونو در بحث فضولی مکاسب خونده ایدین روایت رو. این که امام راه چاره بهش نشون میده این یعنی مفروغون انه فضولی قابل چاره است. دقت کنید ها، این یعنی مفروغون انه، میشه فضولی رو تصحیح کرد. فقط مشکلش به این میشه که اینجا در بحث شخص حقیقیه. چجور شما سرایت میدید به شخص اعتباری؟ اونو باید بگی لا فرق بین اوگلا، در ارتکاز اوگلا بین شخص حقیقی و اعتباری فرقی نیست. یعنی اینجا حدیث با ارتکاز. اینو بخونیم. صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر قال، امام فرمود گزا. این محمد ابن قیس قال، میگه امام باقر علیه السلام گزا فی ولیدته، در رابطه با چنیزی. ولیده یعنی چنیز. چه با اها ابن سیده ها، این چنیز رو چه کسی فروخته بود؟ یعنی پسر اون مولایش. و ابوه غایب، در حالی که پدر غایب بود، مسافرت بود. فشتراها رجلون، یه مردی اینو خریده بود. فولدت منه غلامن، از این چنیز، غلام یعنی یه بچه متولد شده بود، یعنی این ام ولد شده بود این چنیز. ثم قدم سید حال اول، اون سید اول یعنی اون پدره، پدره برمیگرد از مسافرت. فخاصم سید حال اخیر، با اون مشتری دعوا میکنه. اون سید اخیر یعنی اون مشتری چه خریده. فقال، بهش چی میگه؟ میگه هذه ولیدتی با اها ابنی به غیر اذنی، این چنیز منه. ولیده گفتم چنیز، این چنیز من است، پسرم بدون اذن من فروخته. قال، امام اینطوری حکم کرد. امام گفت ابن داره، برو خذ ولیدتت و ابنها، برو بردار دیگه، چنیزتو بردار و پسر اون چنیز رو هم بردار. خب امام وقتی این چاره رو به اون مولای اول گفت، این مولای دوم التماس میکنه باز امام. فناشده المشتری، مناشده یعنی قسم به خدا میکنه، التماس میکنه مشتری. فقال، امام به اینم راه چاره نشون میده، میگه خذ ابنه، تو هم پسر او رو بردار. یعنی منظور از پسر چیه؟ یعنی الذی با الولیده، یعنی اون پسری چه کنیز رو به تو فروخته، حتی بردار، نجه دار، حتی ينفذ لك ما باعک، تا اون سید اول انفاز کنه، امضا کنه اونی که این پسر برای تو فروخته. ببین این مفروغن انه فضولی راه چاره داره. خب اینم حرف امام رو گوش میکنه. فلما اخذ البیه الابنه، بیه اینجا به معنای مشتریه، بایه نیست، بیه. آقای من در کتاب خیار مزدس یه حدیثی داریم، البیان بالخیار مالم یفترگا، بیعان یعنی بایع و مشتری، اینجا البیع یعنی مشتری. وقتی مشتری پسر رو گرفت، گاد ابوه، پدرش میاد میگه آقا ارسل ابنی، پدر من پسر منو بداخل، چرا گرفتی؟ میگه فقال لا ارسل ابنش حتی ترسل ابنی، من پسر تو بهت رها نمی کنم تا تو پسر منو رها کنی. فلما را زالت سید الولیده الاول عزاز به ابنه، وقتی این وضعیت رو میبینه، میبینه پسرش به زندان میفته، پسرش رو حبس کردن، اخذ کردن، این سید اول بیع پسرش رو اجازه میده. خب اینجا این وجه دلاله، اینو به سرعت میخونم، ان الخبر و اینجا افی مورد آخر، خبر در یه مورد دیگری اومده، لاکن اینجا لاکن یستفاد من عبارت خز ابنه تا آخر ان صحت البیع الفضولی مع الاجازه کان امرا مرکوزا. این روایت سر تا تهش این ارتکاز بین مسلمانان زمان معصوم رو میرساند که بیع فضولی صحتش همراه با اجازه یه امر مرتکزی بوده، امر مفروغ عنهی بوده، و ظاهر هن نهازه نکتت الاغلایه لا تختص بالبیع. آخه این روایت در رابطه با بیعه، میگه این نکته اغلایی اختصاص به بیع نداره، هر فضولی، یعنی یه وقت میگیم بیع فضولی قابل لصحه، یه وقت میگیم نه کل فضولی قابلیت برای صحت داره، فی ارتکاز المسلمی بل هی قاعدتون عامتون، این نکته قاعده عمومی است، منظور از قاعدتون عامون یعنی اختصاص به بی نداره. تو صحه کل تصرف به مال غیر، هر تصرفی که شما به مال غیر کنی علا فرض اجازت المالک، این تصحیح میکنه این قاعده. و علا هازا، با این بیان میتونیم به محل بحث ما هم سرایت بدیم. محل بحث ما اختصاص دادنه، یه نوع هبه است، هبه فضولیه، اعطاء فضولیه، وقف فضولیه. و حالا هازا یمکن التعدی من مورد الحدث الى محل کلامنا. با تفتن به این نکته اغلایی چه ذکر کردیم، انگار بین اغلا مرتکز ارتکازیه، کل فضولی قابلیت برای صحت داره، مع اجازت المالک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.